سلام به همه، با آرزوی حال خوش برای همگی. من دکتر فرشته علیپور هستم، اینجا فلیوت هست و شما داریم به دومین اپیزود پادکست با موضوع 0 تا 100 تغذیه و نگهداری سگ گوش میدین. توی این اپیزود قرار یاد بگیریم که یه توله سگ یا یه بچه گربه از بد و تولد چه موقع، چه جوری، چقدر و چه غذایی رو بخوره تا بهترین کاندیشن بدنی براش حفظ بشه. این مبحث خیلی گسترده است و با توجه به نوع حیوان، نژادش، وضعیت سلامت حیوان و البته وضعیت مالی صاحب اون، طیف غذایی گسترده‌ای رو میشه براش در نظر گرفت، ولی یه پروتکل کلی وجود داره برای تغذیه پت که ما اونو به علاوه بقیه استثناء براتون توضیح میدیم. توی این اپیزود بیشتر از تجارب دامپزشکا گفتیم و از گفتن مباحث تئوری و اینکه فیزیولوژی بدن حیوان چطوریه میگذریم. مطمئنن وقتی کسی سگی رو پیش ما دامپزشکا میاره دیگه 45 روزش شده و ما از اون به بعدش رو باید بهشون ادوایس بدیم، اما دوره یک روزگی تا 45 روزگی خیلی مهمه و حتما خیلی پیش اومده که به عنوان دامپزشک ازتون راهنمایی میخوان برای طول سگی که تازه گرفتن. اول از همه یه اونر باید بدونه که نباید حداقل قبل از 20 روزگی طول از مادر جدا بشه. البته اپتیموم شرایط تا 8 هفتگی هست که توله باید در کنار مادر باشه و از شیر مادر تغذیه کنه. توی این یکی دو روز اول بعد از تولد حتما باید کلسترول مادر توسط توله ها خورده بشه که آنتیبادی مورد نیاز تا 6 تا 10 هفته آیندهش رو بتونه به دست بیاره. خود توله ها با اینکه تا 10 الی 14 روزگی چشماشون بسته است میتونن پستان مادر رو پیدا کنن و شیر بخورن و چون مادر توی روزای اول روی توله هاش خیلی حساسه بهشون در این مورد نباید کمک بشه. این برای وقتی هست که مادر هست. یه وقتی هست که سگ مادر بعد از به دنیا آوردن توله ها از بین میره یا به هر دلیل روزای اول تولد ما دیگه مادر رو داریم. مثل کار غیر اخلاقی که خیلی از کنلدارها میکنن واسه اینکه مادر سریعتر به دوره فهلی و باروری برگرده، توله رو ازش جدا میکنن و دستی بهشون قضا میدن. اون موقع باید چی کار کنیم؟ باید به اونر بگیم که کار سختی پیش رو داره و حداقل تا هفته اول باید قید خواب و استراحت کامل رو بزنه. چون توله ها هر 2 ساعت نیاز دارن که شیر بخورن. حالا شیر چی بخورن؟ بهترین جایگزین که شیر خشک موجود توی پتشاپ هست. اگر پیدا نکردن موقتا باید شیر خشک کم لاکتوز شماره 1 نوزاد انسان استفاده بشه. منتها باید غلیظ‌تر از اونی که روش نوشته شده درست بشه. اگر اونم در دسترس نبود یه رسیپی موقت برای درست کردن شیر وجود داره که میتونه شیر مورد نیاز توله ها رو توی چند روز اول بعد از تولدشون تامین کنه. یه لیوان شیر بز، یه دونه زرده تخم مرغ رو مخلوط میکنیم توش و در حد نصف قاشق عسل هم بهش اضافه میکنیم. اینو فقط برای چند وعده اول باید به توله بدیم. اگر شیر بز نبود 2.5 لیوان شیر گاو رو اونقدر میجوشونیم تا بشه 1 لیوان که حالت غلیظ‌تری داشته باشه و به شیر در توله ها نزدیک تر باشه، چون شیر سگ 2 برابر غلیظ‌تر از شیر گاوه. همه اینها توی شیشه شیر مخصوص می‌ریزیم و میدیم به توله. چطوری؟ نباید توله رو مثل نوزاد انسان تاق باز بگیریم توی بغل که شیر بخوره. باید حالت جناقی داشته باشه، وگرنه ممکنه شیر وارد ریه بشه و خیلی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. باید حواسمون هم باشه که سوراخ روی شیشه شیر نباید خیلی بزرگ باشه، وگرنه باز هم ممکنه شیر وارد ریه بشه. این کار رو برای توله تازه به دنیا اومده تا 1 هفته هر 2 الی 3 ساعت تکرار میکنیم. از 7 الی 8 روزگی هر 3 ساعت شیر میدیم و از 18 روزگی دیگه هر 5 الی 6 ساعت باید شیر بخورن. خب ما میدونیم که توی روزای اول توله ها به تنهایی نمیتونن دفع ادرار و مدفوع داشته باشن. به همین خاطر مادر با زبون کشیدن روی شکم توله ها و همینطور ناحیه تناسلی و مقعد تحریک دفع رو انجام میده. برای شبیه سازی این کار وقتی که مادر نیست یه حوله که با آب گرم مرطوب شده روی ناحیه تناسلی و مقعد توله به صورت دورانی میکشیم. همچنین کشیدن حوله‌ای که حکم زبون مادر رو داره از جناق تا مقعد میتونه به دفع توله ها خیلی کمک کنه. تا پس هفتگی غذای توله فقط و فقط شیره. بعد از 3 هفته باید غذای استارتر شروع بشه. این کار رو یعنی ایجاد تغییر توی روند غذایی باید خیلی آهسته انجام بشه که سیستم گوارشی حیوان بهش ریاکشن نشون نده. ریاکشنش چیه؟ اسهال، استفراغ، کاهش اشتها. خب حالا برای شروع میشه غذای استارتر موجود توی پت شاپا رو تهیه کرد. اولش بیشتر شیر میدیم با یکم استارتر، همینطور مقدار شیر رو کم میکنیم طی 2-3 روز و مقدار غذای کمکی رو بیشتر میکنیم. ولی تا 5 هفتگی 4 الی 6 وعده شیر رو باید بخورن. اگر برای اونر تهیه غذای کمکی مقدور نبود، میتونن با سرلاک یا بیسکویت مادر مقدار خیلی کم توی شیر حل کنن که باید موقتی باشه و اگر هم دیدن که توله دچار اسهال یا استفراغ شد اونو باید قطع کنن. این روند رو داریم تا 1 ماهگی. از 1 ماهگی دیگه شیر کمتری به توله میدیم و غذاهای دیگه رو براش در نظر میگیریم. بازم میگم که تغییر این رژیم باید آهسته باشه. روز اول 25% غذای جدید، 75% غذای قدیم. روز سوم 50% غذای جدید، 50% غذای قدیم و به همین صورت تا روز هفتم غذای جدید رو جایگزین شیر میکنیم برای حیوان. اگه غذای خشک میدیم باید غذای مخصوص توله باشه، چون غذای سگ بالغ به هیچ وجه پاسخگوی اون مقدار پروتئین و مواد مغذی مورد نیاز توله نیست. همین که غذای بالغ ها درشته و خوردنش برای توله سخته. اگرم غذای خونگی مد نظره، میتونیم با فیله مرغ خیلی پخته شده یا برنج خیلی نرم با ماست پروبیوتیک و آب گوشت و سبزیجات پخته شروع کنیم. هرگز هم از سیر، پیاز و ادویه توی هیچ مرحله ای از زندگی حیوان برای تهیه غذاش استفاده نمیشه. تا 2 ماهگی این حالت هست و توصیه اینه که 1 وعده شیر رو تا 2 ماهگی توی برنامه نگه داریم. برای از شیر گرفتن، اگر مادر و توله با هم هستن، باید توی سن 6 الی 8 هفتگی از شیر گرفته بشن. یه روشی که معمولاً جواب میده اینه که توله به مدت 1 روز از مادر جدا بشه و غذا در اختیارش قرار بگیره، اما مادر باید از غذا و نه آب محروم باشه. در طول شب توله ها به مادر برمیگردن و این بار مادر و توله ها محروم از غذا میشن. روز دوم 1/3 غذای همیشگی به مادر داده بشه، روز سوم 3/4 غذای همیشگی به مادر داده بشه و از روز 4 به حالت معمولی برگرده. با این روش توله از مادر جدا میشه کم کم و از شیر گرفته میشه. کار دیگه ای که میکنه اینه که شیر مادر بدون مشکل خشک میشه و بعد از اون مادر میتونه کم کم به رژیم غذایی قبل از جفتگیری برگرده. حالا جلوتر راجع به تغذیه دوران آبستنی کامل توضیح میدم. اگه مادر هست، توله هم هست، غذای استارتر مادرم بیبی داگ میتونه گزینه خوبی باشه که هم مادر میتونه ازش بخوره برای دوران شیردهی، هم توله. توی این سن موقعی هست که توله واکسن و ضد انگل میگیره. به خاطر اینکه ممکنه بعد از واکسن تب کنه و بیحال بشه، به اونر توصیه میشه که 1-2 روز بعد از واکسن غذاهایی که توله دوست داره رو بیشتر بهش بده، چون میل به خوردن کم میشه. خود من بعد از واکسن به اونر توصیه میکنم که آب گوشتی که حیوان دوست داره رو بذارن توی فریزر، حالت یخ زده پیدا کنه، اونو بذارن جلوش که لیس بزنه، هم باعث افت دمای بدنش میشه، همین که خوشمزه و مقویه. اتفاق دیگه ای که توی این سن میفته، اولین دندون توله ظاهر میشه توی سن 6 هفتگی. پس خوبه که یه لثه‌گیر که توی پتشاپ موجوده و یا یه استخون قلم بزرگ پخته شده در اختیار حیوان باشه که وسایل خونه از جویده شدن بر اثر خارش لثه در امان باشه. یه نکته این که توی سگ بالغ هم دادن این استخون قلم توصیه میشه، چون باعث ترشح بزداغ و افزایش اشتهای حیوان میشه، همین که دندوناش تمیز میشن. خب این تا 2 ماهگی. از 2 ماهگی دیگه توله به شیر نیازی نداره. البته توصیه شده که 1 وعده شیر رو در برنامه غذایی داشته باشیم. باید 3 الی 4 وعده غذا در طول روز به توله داده بشه، ولی بهتر غذا پوره شده و نرم باشه که توی نژادهای کوچیک و بزرگ فرمولش میتونه متفاوت باشه. مثلا نژاد بزرگ تا 9 الی 10 هفتگی غذای مرطوب و پوره نیاز داره و نژادهای عروسکی تا 12 الی 13 هفتگی هم ممکنه ادامه پیدا کنه. چون از این سن تربیت دقیق و صحیح توله شروع میشه، اینجا بحث تشویقی هم مطرح میشه که باید بدونیم که چون معمولا تشویقی ها خیلی مقوی هستن، نباید زیادی ازشون استفاده کرد چون ممکنه موجب چاقی بشن، همین که اثر تربیتیش رو از بین میبره. از 3 ماهگی غذای پوره و آبکی میره کنار و غذای خشک و جامد برای حیوان در نظر گرفته میشه. با همون روند هر 2 روز 25% تغییر غذا میریم جلو، چون میدونیم که تغییر غذای ناگهانی اصلا عواقب خوشی نداره. اگر از پتشاپ غذای خشک تهیه میشه، باید با کیفیت و با برند معتبر باشه و از غذاهای ارزون قیمت و باز که توی پرنده فروشی ها خصوصا توصیه میشه نباید استفاده بشه، چون غذایی که الان به توله داده میشه ضامن سلامتی بزرگسالیشه. اینم اضافه کنم که اگه غذای خشک انتخاب میشه، باید آب کافی برای حیوان مهیا بشه، وگرنه ممکنه به مشکلات کلیوی مبتلا بشه. توی این سن وعده غذایی رو به 3 وعده در روز کاهش میدیم. این روند رو داریم تا 6 ماهگی. از 6 ماهگی کم کم پورشن غذایی رو به 2 وعده میرسونیم و چون اکثراً سگ‌ها تا 12 ماهگی طول محسوب میشن، توی این مدت و تا 1 سالگی میتونیم از غذای پاپی موجود توی پتشاپ ها استفاده کنیم. برای نژاد کوچیک و بزرگ غذاها بسته‌بندی متفاوتی دارن. نژادهای عروسکی مینی و نژادهای بزرگ مکسی روی بسته‌بندی درج شده. اگر غذای خونگی مد نظره، از برنج پخته شده، سبزیجات مثل هویج، بروکلی، سیب زمینی میتونیم استفاده کنیم. مرغ یا گوشت بدون استخون و کاملا پخته شده باید باشه. باور غلطی که وجود داره اینه که سگ استخون میخوره. استخوان، خصوصا استخوانهای تیز و نازک مرغ، حتی اگر خیلی هم خوب پخته بشن بسیار خطرناکن برای تغذیه حیوان و میتونه زایاتی رو در کل مسیر گوارشی مثل پارگی و سوراخ شدگی ایجاد کنه. بعضن دیدیم که برای سگ‌ها پای مرغ، جگر مرغ، کله مرغ و یا جگر و ریه گوسفند و گاو در نظر گرفته میشه. پای مرغ ارزش غذایی چندانی نداره و بعد از مدتی میتونه یبوست شدید ایجاد کنه. حیوان دچار کمبود تغذیه‌ای میشه، اختلال توی رشد و باروری هم ممکنه اتفاق بیفته. جگر مرغ احتمال تجمع آنتیبیوتیکی رو در بدن حیوان بالا میبره و این میتونه موجب بی‌اثر شدن بعضی آنتیبیوتیک‌ها حین بیماری بشه. کله مرغ ارزش غذایی نداره و به همین خاطر اختلال رشد رو باعث میشه. همچنین تکه های استخوانی ریزی که داره میتونه توی مری نفوذ کنه. ریه گوسفند و گاو که بهش جگر سفید هم میگن میتونه باعث بروز بیماری های انگلی برای انسان و حیوان خونگی بشه. از جمله این انگل ها کیست هیداتیت هست که اگر ریه خوب پخته نشه میتونه خطرات زیادی رو در بدن میزبان ایجاد کنه. اکثر غذاهای آماده از نظر ویتامین و مکمل‌های معدنی بالانس هستن، ولی غذاهای خونگی نیاز دارن که اینها بهشون اضافه بشه. برای 1 کیلو غذای تازه و خونگی 2 الی 3 قاشق چایخوری پودر استخوان، 2000 الی 3000 واحد بین المللی ویتامین آ و 200 تا 300 واحد بین المللی ویتامین دی نیازه. تخم مرغ و شیر هم منبع خوبی برای پروتئین هستند. البته باید بدونیم که هیچ وقت نباید تخم مرغ خام رو بدیم، چون توی جذب ویتامین B اختلال ایجاد میکنه. پنیر و ماست پروبیوتیک هم خیلی مفید هستند به مقدار کم، که البته پنیر باید کم نمک و کم چربی باشه. علاوه بر اینها برای مکمل‌های تجاری توی پتشاپ‌ها هم موجوده که اکثرا در مواقعی که غذای خونگی داده میشه نیازه که به حیوان داده بشه. البته توصیه شده که بعد از 3 ماهگی و بیشتر بعد از 6 ماهگی استفاده از این مکمل‌ها شروع بشه. باید بدونیم که اختصاصاً هر نژاد مستعد چه مشکلاتی هست که ما با تغذیه صحیح از اول جلوی اون عوارض رو بگیریم. مثلا توی سگ‌های نژاد بزرگ مثل جرمن شپرد، روتوایلر و دوبرمن نیازه که ما رشد کند و مستمر رو در حیوان داشته باشیم، چون اینها مستعد ابتلا به مشکلات مفاصل هستن. غذای این نژادها باید مواد مغذی بیشتری برای تقویت مفاصل و استخوان داشته باشه که این مورد توی غذای خشک مخصوص این نژادها رعایت شده. یه مطالعه که طی 14 سال بررسی نتایج آزمایشگاهی روی سگهای نژاد بزرگ انجام شده نشون میده که سگهایی که رژیم غذایی متعادل با 25% مواد غذایی کمتر دارن احتمال کمتری برای ابتلا به آرتریت مفصل ران وجود داره. سگها توی رژیم غذایی با محدودیت کالری علائم آرتریت رو در سن 12 سالگی به جای 6 سالگی نشون دادن. گفته شده که نگه داشتن این توله ها توی نمره بدنی 2 کمک میکنه که اینها اضافه وزنی که منجر به مشکلات ارتوپدی میشه رو کنار بذارن. به جاش توی نژادهای کوچیک مثل پاک، پامرانیان، شیتزو و اینها تفاوت غذایی به چه صورته؟ باید غذاشون ریزتر باشه که متناسب با فک و آرواره باشه، همینطور چون متابولیسم سریع تری دارن باید غذاهاشون پر انرژی تر باشه. غذاهای کنسروی هم یکی از آپشن ها هستن و چون معمولا خوشمزه و خوشخوراکن حیوان خیلی علاقه به خوردنشون داره و هضم راحتی هم دارن، ولی باید بدونیم که نباید به عنوان غذای اصلیشون در نظر گرفته بشه، چون اولا برعکس غذای خشک که به علت سفتی باعث تمیز موندن دندون حیوان میشه، اینها میچسبن به دندون و اگه اونر بعد از غذا توجهی به بهداشت دندون نکنه بعد از مدتی پلاک ها روی دندون باقی میمونن و خب مشکلاتی رو به تبع ایجاد میکنن. دومن این که خیلی دیدیم که بعد از مصرف غذای کنسروی چون حالت شلتری داره حیوان ممکنه اسهال بشه، پس حواسمون به اینم باید باشه. همین که کلن ارزش غذای کاملی برای جایگزینی به عنوان غذای اصلی ندارن. نکته دیگه این که اصلاً به صرفه نیستن. توصیه اینه که بهترین زمان برای دادن کنسرو به حیوان وقتی هست که اشتها نداره یا غذای جدیدشو دوست نداره. غذای جدید رو کم کم با کنسرو قاطی می‌کنیم. اینجوری حیوان موتیویت میشه که غذای جدیدشو هم بخوره تا طی چند روز کنسرو حذف بشه و غذای جدید کامل داده بشه. مورد بعدی کنسروهای ریکاوری هستن که مثلا بعد از عملهای جراحی خیلی کاربردین. هم سریعتر حیوان رو به حالت نرمال برمیگردونن، هم خیلی خوشخوراکن و راحت توسط حیوان خورده میشن و هضم راحتی دارن. توی حیوان بسیار جوان یا خیلی پیر که جویدن براشون سخته کنسرو گزینه خیلی خوبیه. البته دادن کنسرو توی بیماران کلیوی توصیه نمیشه. قبلا یه کوچولو در مورد تشویقی صحبت کردیم، ولی به طور کلی تشویقی ها خیلی کار را بندازن، خیلی هم خوشمزن و سگا عاشقشونن که برای تربیت کردن سگ هم خیلی جواب میده. یه سریاشون هم غنی شده با ویتامین های مورد نیاز سگ هستن که خیلی کار را راحت میکنن. اونایی که حالت استخوانی و سفت دارن به بهداشت دهان و دندان کمک میکنن. تشویقی زیر 2 ماهگی نباید داده بشه چون هم از نظر تربیتی تأثیری نداره، همین که اصلا حیوان دندونی به اون صورت نداره که بخوره تشویقی. نکته بعدی در مورد دادن تشویقی اینه که چون سگ‌ها خیلی خوشحال میشن از گرفتن تشویقی و اونرها هم که عاشق خوشحال کردن سگشون هستن، باید توصیه بشه که به اندازه کافی تشویقی داده بشه. خب بالاخره اینها هم غذا هستن و میتونن باعث چاقی بشن، همین که اثر تربیتی رو دیگه ندارن. بهترین کار رعایت قانون 10% هست، یعنی تشویقی سگ نباید بیشتر از 10% رژیم غذایی روزانش باشه. میوه‌جات میتونن به عنوان تشویقی به حیوان داده بشن چون خیلی لذیذ هستن برای حیوان، ولی به دلیل قند بالا فقط باید چند تیکه کوچیک در روز دریافت کنن. توت فرنگی، انبه، هندونه، سیب، موز، اینها هر کدوم که حساسیت نداشته باشه حیوان بهشون، قطعات کوچیکی میتونن بخورن. انگور، مویز، کشمش و شکلات اینها اصلاً و اصلاً نباید داده بشن. حالا دلیلش رو جلوتر براتون توضیح میدم. اینها انواع غذاهایی بود که میتونیم توی دوره‌های مختلف به سگ بدیم که البته طبق گفته دکتر خوشنگاه اپتیموم شرایط غذا دادن باید میکسی از غذای خشک، غذای خونگی و کنسرو باشه. نکته خیلی مهم اینه که باید بدونیم که توی همه این دوره‌ها دسترسی حیوان به آب تازه خیلی مهمه. ظرفی که برای آب انتخاب میشه خوبه که از جنس استیل ضد زنگ باشه. هم سنگین تره و به راحتی توسط حیوان برنمیگرده، همین که تمیز و بهداشتی تره و قابل ضد عفونی کردنه. یه مبحث دیگه‌ای که وجود داره بحث دادن میان وعده به سگ‌هاست. چون صاحبا خیلی دوست دارن که به سگشون پاداش بدن، این کار میتونه سیستم غذا دادنشون رو دچار اختلال کنه و خیلی توصیه نمیشه که میان وعده داده بشه، چون سگ نیاز به مواد مغذی برای رشد داره و این غذا باید از نظر مواد مغذی و معدنی متعادل باشه. پس بهتر روش‌های دیگه‌ای رو برای خوشحال کردن و پاداش دادن سگ انتخاب کنیم. از تنقلات سالم مثل هویج، بروکلی، لوبیا، سبز که بدون کالری زیاد و تداخل با سیستم تغذیه سگ رو خوشحال می‌کنن هم میشه استفاده کرد. ولی در نهایت باید بدونیم که بهترین پاداش و خوشحالی برای سگ وقت گذروندن با صاحبشه. یه سری فاکتور وجود داره که تأثیر میذاره روی غذایی که سگ میخوره. اول از همه سن حیوان، وزن، نژاد اون، عقیم بودن یا نبودنش که این مورد خیلی مهمه. مثلا سگی که عقیم میشه چون فعالیت‌های جنسی درش کم میشه و به دلیل تغییرات هورمونی مستعد چاق شدن میشه. پس توصیه میشه که غذای بعد از عقیم کردن کالری کمتری داشته باشه. مورد بعدی میزان اکتیو بودن حیوانه. توی حیوانی که فعالیت کمتری داره مسلما باید غذای کمتری با کالری کمتر استفاده بشه. بیماری‌های خاصی که حیوان میتونه داشته باشه هم موثره که اینو بعداً مفصل راجبش حرف میزنیم. آبستنی هم جزء این دسته است. یه نکته مهم اینه که هیچ وقت نباید غذای خیلی زیاد جلوی حیوان گذاشته بشه. چون حالا مشغله داریم و نمیتونیم سر وقت بهشون غذا بدیم، دلیل نمیشه که ظرف غذای خیلی پر جلوی سگ باشه. هم باعث اضافه وزن میشه مسلماً، همین که غذا دادن باید سر ساعت و اصول باشه که بعد از مدتی سگ بفهمه اگه 10 صبح و 10 شب قرار غذا بگیره، بین این زمانها پارس کردن و زوزه کشیدن برای غذا نداشته باشه. توی سگ نژاد بزرگ گفته شده یه وعده در روز و سگ نژاد کوچیک که مقدار غذای کمتری توی هر وعده میخوره 2 وعده داده بشه. مقدارش هم باید 5% وزن بدن حیوان باشه که البته توی سگهای نژاد کوچیک کمی بیشتره این مقدار. توی سگ گله و سگهای سورتمه مقدار بیشتره. توی سگهای نگهبان بهتره که شب غذا داده بشه و شب شکمش سیر باشه تا اگر احیانا کسی بهش غذای مسموم و خواب‌آور داد، سگ از خوردن اون امتناع کنه. غذا دادن نباید دیرتر از غروب باشه، چون توی سگهای مسن باعث چاقی بیش از حد و توی سگهای جوان اختلال ایجاد میکنه توی تربیت ادرار و مدفوع. اگر سگی مستعد نفخ است مثل بعضی سگهای نژاد بزرگ و متوسط، اول اینکه نباید قبل از سوار ماشین شدن یا ورزش و تحرک غذا داده بشه. دوم اینکه توی اینها کاسه های پازلی یا حفره دار میتونه مفید باشه که سگ آرومتر غذا بخوره و هوای کمتری رو ببلعه. ظرف غذا رو بذارین روی جای همیشگی و رها کنین تا به سگ استرس ندین که فکر کنه شما متجاوز هستین برای غذاش. البته توصیه شده که ظرف غذا نباید بیشتر از 15 دقیقه جلوی سگ باشه و سر 15 دقیقه ظرف غذا برداشته بشه. به مرور سگ متوجه میشه که اگه توی اون تایم غذاشو نخوره گرسنه نمیمونه. این هم خیلی به نظافت محیط زندگی کمک میکنه، همین که غذایی که بمونه توی ظرف فاسد میشه و ممکنه مسمومیت ایجاد کنه. اگه غذا توی ظرف موند، پس یا پورشن غذایی خیلی زیاد بوده یا اگر همیشه این مقدار رو میخورده ولی الان نمیخوره، باید چک کنیم ببینیم چرا اشتها کم شده. چون یکی از اولین علائم هر مشکلی که حیوان میتونه داشته باشه افت اشتهاست. ممکنه هم چون غذاشو ناگهانی تغییر دادین اینطور شده باشه که بهتون گفتم در این مورد باید چی کار کنیم. یه مورد دیگه هم با پیر شدن سگها شامشون کم میشه، خصوصا در رابطه با غذا خشک که بوی خیلی جذابی نداره. بی اشتهایی توی این مورد میتونه دیده بشه. یه سری اونرها هم شاکی هستن که سگ موقع غذا خوردن ادا در میاره و غذا نمیخوره. اگه مطمئن هستن که سگ استرس نداره، مشکل و بیماری خاصی نداره، باید متوجه شد که سگ احتمالاً داره خودشو لوس میکنه، چون میدونه صاحب ممکنه به زودی غذاشو عوض کنه. در این مورد توصیه میشه که به غذاش دست زده نشه تا خودش گرسنه بشه و بیاد غذاشو بخوره. بعد از خوردن یه تشویقی داده بشه که کم کم تشویق بشه حیوان به خوردن اون غذا. یه کار خیلی اشتباه در رابطه با غذا دادن غذای بشقاب خود اونر به حیوانه. اولا که اون غذا پیاز، ادویه، نمک و روغن داره و اصلا برای حیوان خوب نیست. دوما اینکه این کار التماس کردن و پارس کردن و وابستگی رو توی حیوان ایجاد میکنه. بعضی صاحبا میگن من تا الان هرچی خوردم خودم به سگم دادم هیچیشم نشده. خب باید گفت که این اثرات توی طولانی مدت خودشونو نشون میدن، مثل از کار افتادن کبد، التهاب پانکراس، از کار افتادن کلیه، پوکی استخوان و صدها عوارض دیگه. خود ما آدم ها هم با خوردن یه وعده غذای ناسالم چیزیمون نمیشه، ولی وقتی لایف استایلمون طبق اون مدل غذا باشه توی طولانی مدت اثرشو میذاره. برای این که بدونیم آیا غذایی که به سگ میدیم نیازهاشو تأمین میکنه یا نه، انجمن کنترل تغذیه آمریکا یه پروتکل داره که روی بسته‌بندی غذاهای آماده زده شده که به هر نژاد و هر سن چه مقدار غذا داده بشه تا بهترین کاندیشن براش حفظ بشه. اگرم غذای خونگی میدین که سر حال و پرو انرژی بودن حیوان، مدفوع قهوه‌ای تیره و لوله‌ای شکل و با حجم کم توی حیوان مشخص میکنه که اکثر موادی که بهش داده میشه رو به خوبی هضم میکنه. اگر مدفوع آبکی، کفالود، کم رنگ و یا شابه غذای خورده شده باشه، این یعنی حیوان برای هضم اون غذا مشکل داره. اگر هم مدفوع سیاه باشه باید کمی از میزان گوشت جیره کم کنیم. البته این مورد ملنا میتونه به دلیل خونریزی توی دستگاه گوارش هم باشه که الان مورد بحث ما نیست. یه مورد که کمک میکنه به فهمیدن اینکه آیا سگ تغذیه مناسبی داره یا نه، بادی کاندیشن اسکور هست. شماره 5 مربوط میشه به سگهای چاق و 1 لاغرترینه. گفته میشه که سگهای جوان اگر چاق باشن طبیعیه، چون غذای مقوی تری میخورن، ولی از 8 الی 10 هفتگی به بعد باید بادی کاندیشن اسکور به 2 برسه که بهترین حالته براشون، یعنی چربی روی دنده ها نباشه، استخوان پشت قابل لمس باشه و حتی قابل رویت. تا 5 ماهگی سریع ترین دوره رشد رو دارن و به خاطر تحرک زیادشون لاغر محسوب میشن. یه مورد دیگه توی بحث تعادل تغذیه‌ای وقتی هست که چند تا سگ توی خونه وجود داره. اون موقع حتما باید به اونر گفته بشه که غذاهای جداگانه و دور از هم بهشون داده بشه. چون اولا اگر سگی بی اشتها بود وقتی توی یه ظرف غذا بخورن اونر متوجه کاهش اشتها نمیشه که میدونیم بی اشتهایی میتونه نشونه خیلی از اختلالات باشه. دوم این که ممکنه یه سگ بولی کنه و نذاره بقیه به اندازه کافی غذا بخورن. همین که حالت تهاجمی که ممکنه نشون بدن رو به حداقل میرسونه. این حالت با هم غذا خوردن توی خانواده چند نفره کاملا مشهوده که یکی دوتا از سگ‌ها چاق و چند تایی لاغر دیده میشن که اگر غذاشون جداگونه داده بشه این مورد میتونه برطرف بشه. یه سری اختلالاتی وجود داره که توی اون شرایط باید غذاهای متفاوت از جیره همیشگی حیوان داده بشه. غذاهای رویال کنین کار رو راحت کرده بودن و غذای مخصوص اکثر اختلالات رو توی سگ و گربه داشتن. ولی الان که پیدا کردنشون خیلی سخت شده، دونستن این نکات خیلی کمک کننده است. مثلا اینکه توی حیوانی که مشکل کلیوی داره باید پروتئین غذا کم بشه. مورد بعدی بی اشتهایی، اسهال، استفراغ هست که گفته میشه باید فیبر غذا توی این موارد کم بشه و به جاش کالری و پروتئین بالا بره تا توی حجم کمتر انرژی مورد نیاز دریافت بشه. برعکس توی مواقع یبوست فیبر رو بالا میبریم که حجم محتویات گوارشی افزایش پیدا کنه و دفع راحت تر بشه. قبلا گفته میشد که روغن زیتون برای مواقع یبوست استفاده بشه ولی فایده ای نداره و بهترین راه استفاده از پارافین خوراکی هست. گاهن دیده شده که اونر شکایت میکنه از مدفوع‌خواری سگش. باید گفته بشه ممکنه به دلیل یک سری اختلالات گوارشی بعضی از ویتامین‌های گروه B کم بشن و در نتیجه این ویتامین توی بدن سگ کمتر بشه. سگ با خوردن مدفوع سعی میکنه اون رو جذب کنه. یک سری سگ‌ها هم که به سوء جذب مبتلا هستن وقتی مقدار غذای جذب نشده توی مدفوعشون میبینن ترغیب میشن به مدفوع‌خواری. البته اینم بگم که ممکنه هیچ کدوم از این وارد نباشه و سگ صرفاً به دلیل نگهداری توی شرایط غیر بهداشتی و آلوده عادت کرده باشه به مدفوع خاری. چطور جلوشو بگیریم؟ اینکه بلافاصله بعد از دفع مدفوع برداشته بشه و البته دادن مکمل‌های گروه B کمپلکس هم خیلی میتونه کمک کنه. گفتیم توی حیوانی که مشکلات کلیوی داره باید پروتئین غذا کم بشه. سگ ها به طور کلی 25% از رژیم روزانهشون باید پروتئین باشه، ولی توی مواقعی مثل نارسایی های ژنتیکی کلیوی، مشکلات مزمن کلیوی، سنگ کلیه، مشکلات ادراری، نارسایی قلبی، آلرژی، اینها باید مصرف پروتئین محدود بشه، چون هضم پروتئین همراه با تولید متابولیت های آمونیاک هست و حیوان سالم اون رو از طریق ادرار دفع میکنه. توی حیوانی که مشکل از نظر سیستم کلیوی و ادراری داره باید به این مورد توجه ویژه‌ای بشه. تو این مورد خیلی غذای آماده توصیه نمیشه. همین که پیدا کردن غذایی با میزان پروتئین مد نظر سخته، همین که این غذاها ماده نگهدارنده دارن که میتونه برای حیوانی که مشکل فیلتراسیون کلیوی داره مضر باشه. بهترین کار تهیه غذای خونگیه. توی این شرایط فسفر غذا باید کم باشه، چون فسفر توی بدن انباشته میشه و باعث عدم تعادل بین کلسیم و پتاسیم میشه. باید مطمئن بود که کلسیم کافی رو دریافت میکنه حیوان که مبتلا به پوکی و شکستگی استخوان نشه. توی رژیم سگ باید از فیبر بالا استفاده بشه که حرکات روده بیشتر تحریک بشن و سموم بدن سریعتر دفع بشن. استفاده از سبزیجات، غلات، ذرت، کدو تنبل، هویج و اینا توصیه میشه. توی مشکلات کبدی خیلی توصیه میشه که استفاده بشه از کربوهیدرات مثل برنج و سیب زمینی و سبزیجات. پروتئین مورد نیاز بهتر از عدس، لوبیا و گوشت تازه مرغ یا ماهی تامین بشه و استفاده از گوشت قرمز به حداقل برسه. باید توجه داشته باشیم که حتی توی این شرایط هم نباید به هیچ عنوان پروتئین رو به صفر رسوند و فقط باید میزانش رو محدود کرد یا از پروتئین گیاهی بیشتر استفاده کرد، چون پروتئین رکن اصلی نگهداری کبد و بازسازی اون و بقیه بافت‌های بدنه و حذف اون میتونه شرایط بیماری رو برای حیوان سخت‌تر کنه. توی سگ‌های پیر هم باید شرایط تغذیه‌ای متفاوت باشه. سگ‌های نژاد کوچک از 9 تا 10 سالگی و نژاد بزرگ 8 تا 9 سالگی پیر محسوب میشن. یکی از علت‌هایی که باید غذاشون متفاوت باشه وضعیت دهان و دندانه. اگر وضعیت نگهداریشون مناسب نبوده و به دندوناشون رسیدگی نشده باشه، ممکنه به بیماری‌های مزمن لثه‌ای، پوسیدگی دندان، لق شدن و افتادن دندان دچار بشن که توی این شرایط جویدن براشون دردناکه، پس باید از غذاهای نرم استفاده بشه. نباید غذاهایی با کالری و انرژی بالا براشون تهیه بشه، چون به سرعت چاق میشن و زمینگیر میشن. پروتئین غذا باید کم باشه، چون هم هضم مواد گوشتی برای معده حیوان سنگینه، همین که دفع متابولیت های حاصل از هضم پروتئین برای کلیه حیوان پیر مشکله. توی سگ پیر چون مستعد دیابت هستن، مصرف غذاهای شیرین اصلا توصیه نمیشه، چون میتونه موجب کوری و حتی مرگ حیوان بشه. به علاوه اینکه چون توی این سن لثه و ساختارهای دهان آسیب پذیر هستن، مصرف شیرینی وزن رو وخیم تر میکنه. آخرین مورد استثناءات تغذیه‌ای تو موارد آبستنی هست. یکی از دلایل مرگ جنین در داخل رحم و توله‌های نوزاد ضعف جسمانی به علت نداشتن تغذیه کافی و سالمه. توصیه شده که اگر جثه سگ کوچیک هست، از روز 40 آبستنی به بعد بهش حداقل 2 وعده غذا داده بشه. اگر حیوان با شیر دچار اسهال نشود، شیر میتونه میان وعده خوبی باشه. غذاهای با پروتئین بالا و انرژیزا به همراه غذاهایی که ویتامین، کلسیم، فسفر، پتاسیم و سدیم رو تامین میکنن خیلی اهمیت دارن. گوشت پخته شده به همراه آب اون، اسفناج، جعفری، اینها هفته 2 بار داده بشه به جز جیره معمول. توی این دوره توصیه میشه که از سبزیجات پخته و خام، ماست، خرمای بدون هسته، ماهی کاملا پخته و بدون استخوان و یا روغن ماهی استفاده بشه. با اینکه باید غذای مقوی به حیوان بدیم، باید حواسمون به اضافه وزن حیوان هم باشه. همونطور که گفتیم تا قبل از 40 روزگی نیاز به اضافه کردن غذای روزانه ندارن و بعدش هم باید به تدریج زیاد بشه که به سیستم گوارش حیوان فشار نیاد، همین که حیوان با چاق شدن دچار مشکلات سختزایی نشه. از دادن مکمل‌های کلسیمی در اواخر آبستنی باید خودداری بشه، چون هم باعث کلسیفیه شدن بافت‌های نرم جنین میشه و همین که توی عملکرد غده پاراتیروئید اختلال ایجاد میکنه و مانع تحریک ذخیره سازی کلسیم میشه. توی روزهای آخر اشتها کم میشه که طبیعیه، به خاطر اینکه حجم محوطه شکمی و طبیعتا معده خیلی کم میشه با بزرگ شدن توله ها. بعد از زایمان هم بعضی سگ ها اشتهای کمی دارن، خصوصا اونهایی که جفت رو به صورت کامل میخورن. بعد از 24 تا 48 ساعت اشتها سریع افزایش پیدا میکنه. توی هفته اول 2 برابر غذای معمول غذا لازمه بسته به توله هایی که شیر میده و توی هفته سوم به 3 برابر میرسه. بعد از 4 هفته غذای سگ به تدریج کم میشه که توی 5 تا 6 هفتگی شیر مادر بدون مشکل خشک بشه. آخرین مبحث در تغذیه سگ مربوط به غذاهای سمی برای سگه. کلن در تغذیه سگ نباید از گوشت قرمز، ارگانهای خام گاو و گوسفند، قارچ، پیاز، ادویه‌جات، سفیده تخم مرغ خام، شیر لاکتوزدار، سویا به تنهایی، سیر، شکلات، تخمه آفتابگردان، تن ماهی، نان به مقدار زیاد، سیب زمینی خام، استخوان‌های مرغ و ماهی و هر نوع استخوان ریز استفاده بشه. اول اینکه سیر و پیاز چرا خطرناکن؟ سیر و پیاز حاوی تیوسولفات هستند که میتونه ایجاد آنمی کنه. اول از همه چند روز بعد از خوردن سیر و پیاز حالت تهوع و استفراغ دیده میشه و سگ از غذا خوردن امتناع میکنه. بعدش ادرار سگ رنگش تغییر میکنه به خاطر موادی که از گلبول‌های قرمز آسیب دیده آزاد شده و نهایتاً علائم کمخونی مثل بیحالی و ضعف و تنگی نفس دیده میشه. آووکادو هم از غذاهای ممنوع است به خاطر ماده‌ای به نام پرسین که توی سگ به شدت مسموم کننده هست. این ماده غذایی هم ممنوعه. یک مقدار خیلی کم از آووکادو هم میتونه باعث اسهال و استفراغ بشه. مورد بعدی الکل هست که همونطور که توی انسان مشکلات کبدی و قلبی ایجاد میکنه، برای حیوان هم بیماریزا هست. با این تفاوت که چون جثه حیوان کوچیکه، حتی مقدار خیلی کمی هم از الکل میتونه منجر به آسیب‌های جبران ناپذیر عصبی، کبدی، قلبی و حتی مرگ بشه. مواد کافئین دار برای سگ در مقادیر زیاد کشنده هستند و هیچ خونسا کننده ای هم براش وجود نداره. کافئین که توی چای، قهوه، کاکائو، نوشابه، انرژیزاها اینها موجوده، میتونه علائم مسمومیتی مثل بیقراری، تنگی نفس، تپش قلب، لرزش عضلانی، تشنج و خونریزی رو ایجاد کنه. حتما دیدین که خیلی از اونرها از انگور و کشمش به عنوان تشویقی برای سگ استفاده میکنن، ولی باید بدونیم که چقدر میتونه اثر مخربی روی کلیه داشته باشه. حتی میزان کمی از اون هم میتونه بیماری های کلیوی رو باعث بشه. علائم اولیه تهوع و هایپر اکتیویتی هست، ولی بعد از 1 روز سگ بیحال و دپرس میشه. یک سری تنقلات شیرین مثل آب نبات، آدامس، خمیردندون اینها زایلوتول دارن و شیرین کننده شون زایلوتول هست. این ماده منجر به افزایش میزان انسولین میشه و قند خون رو به شدت کاهش میده که میتونه باعث نارسایی های کبدی بشه. شکلات دوست داشتنی و محبوب برای سگ ها سمه. تئوبرومین موجود توی شکلات حتی به میزان کم هم میتونه منجر به اسهال و استفراغ و تشنگی خیلی زیاد بشه و مقادیر زیادش میتونه باعث آریتمی قلبی، لرزش عضلانی، سر و در نهایت مرگ بشه. اینم بگم که شکلات هرچی تلختر، تئوبرومین بیشتر، پس در نتیجه خطرناکتر. آلو، هلو، خرمالو، سیب اینها خود میوهشون برای حیوان خطری نداره، ولی هسته باید جدا بشه چون حاوی سیانید هستند که به شدت مسمومیت ایجاد میکنن. تخم مرغ خام از 2 جهت مضره. یکی احتمال انتقال بیماری‌هایی مثل سالمونلوز و کولیباسیلوز که ایجاد اسهال عفونی میکنن. دوم اینکه سفیده خام حاوی ماده به نام آویدین هست که با جذب بیوتین تداخل ایجاد میکنه و مانع جذب بیوتین میشه. نمک هم از اون دست افزودنی هایی هست که به دلیل تشنگی زیاد و ادرار زیاد و یا حتی مسمومیت با سدیم میتونه خطرناک باشه. تهوع، استفراغ، دپرشن، لرزش عضلانی، هایپرترمی و تشنج و حتی مرگ رو میتونه باعث بشه. شکر نه اینکه ذاتاً ایجاد مسمومیت کنه، ولی به همون دلایلی که برای انسان مضره، برای سگ هم بهتر مصرف نشه. چاقی، پوسیدگی دندان و ابتلا به دیابت از این دسته از دلایل هستن. غذاهایی که مخمر دارن نباید توی غذای سگ استفاده بشن، چون اینها توی دستگاه گوارش تولید گاز فراوون میکنن که این افزایش حجم میتونه خیلی دردناک باشه. همین که مخمر میتونه ایجاد الکل کنه که این هم میتونه مسمومیت با الکل رو ایجاد کنه. یه سری گیاهان هم هستن که نباید در دسترس سگ‌ها باشن، ولی چون میدونم نام بردن تک تک اینها اصلاً منجر به یادگیریشون نمیشه و اسمایی دارن که منم خیلی نمیشناسمشون، بهتر برید گوگل کنید تا هم ظاهر گیاه رو ببینید و هم اسمشون رو یاد بگیرید. تمام مطالبی بود که در زمینه تغذیه و نگهداری سگ میتونستم باهاتون قسمت کنم و امیدوارم که بتونه براتون مفید باشه. توی اپیزودهای بعدی راجع به تغذیه گربه و حیوانات اگزوتیک صحبت میشه. امید که این قدم کوچک بذری باشد برای رویش دانش. خدا نگهدار همگی.